بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 386، مورخ 8/12/88.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته چهارم، در ذیل بررسی روایات جمع‌بندی مطلب و ابداع نظریه است. از طرفی موانع صحت شرط زمان قاصر بود از دلالت بر معنا، از طرف دیگر صحت زمان در عقد اجاره با شرط علی القاعده بود. من جانب ثالث، دلیل خاص هم بر صحت شرط زمان در عقد اجاره داشتی. من جانب رابع، اجماع یا شهرت قدما هم بر بطلان شرط زمان در اجاره وجود نداشت. جمع بین این جهات اربعه نتیجهش این می شود افتاد به صحت شرط زمان در عقد اجاره مدلل و مبرهن میشه. بنابراین نکات اربعه، احتیاطی هم که مرحوم محقق اصفهانی در بحث مطرح کرده اند علی الظاهر مورد نداره، به خاطر این که ایشون برهانن صحت شرط زمان رو در اجاره میپذیرن، ولی میفرماین چون این فتوا مخالف مشهور است لذا احتیاط در ترک این شرط است. از یکی از نکات سابقه روشن شد شهرت قدما بر عدم صحت شرط زمان در عقد اجاره ثابت نیست، بله فل جمله شهرت متأخرین مبنای این شهرت و افتاء احد الموانع بود، اونها رو بررسی کردیم، مانعیت نداشت، لذا افتاء بر خلاف مشهور متأخرین مشکلی نباید داشته باشه و موجب احتیاط نمی شود. بناءً علیه، چنانچه مرحوم جمال خونساری در حاشیه شرح لمعه مرحوم سید صاحب عروه در عروه الوثقی مرحوم شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام که پس از بحث مبسوطی می فرمایند بل یکفی به قطع نظر عن العمومات الروایات الخاصه، که روایت یعقوب ابن شعیب و روایت موسی ابن بکر و هاکذا یکی از تلامذه حضرت امام رحمهم الله در کتاب تفصیل الشریعشون تصریح میکنن شرط زمان در عقد اجاره مشکلی نخواهد داشت. بنابراین در نکته چهارم عرض میکنیم پس از جمع بین جهات اربعه اگه فقیه فتوا بده به صحت شرط زمان، خب معلومه به عنوان شرط نتیجه در عقد اجاره کلام مدلل و مبرهنی گفته است. نکته پنجم اشاره بسیار گذرا به مبحث شرط زمان در عقد مضاربه است. یا خیلی مختصر فقط اشاره میکنیم که ارتباط روشن بشه، اگر خواستید در جاش تحقیق کنید تحقیق کنید و تمام الکلام فی محله است. در باب مضاربه در رابطه با این بحث که آیا مالک سرمایه و رأس المال برای عامل شرط زمان رو میتواند مطرح کند یا نه؟ دو مرحله بحث است. مرحله اول با قطع نظر از روایت خاصی که در باب مضاربه موجود است، که الان بعدش میرسیم اشاره میکنیم، با قطع نظر زین حدیث عمده بحثی که در باب مضاربه مطرح است همین مباحثی بود که در باب اجاره طرح کردیم، بدین معنا که در عقد مضاربه توسط فقها یکی از این سه مانع برای شرط زمان مطرح شده. مانع اول شرط زمان در مضاربه مخالف مقتضای عقد است. جوابش از مباحث اجاره روشن میشه، هیچ خلاف مقتضای عقدی نیست، بلکه حتی خلاف اطلاق عقدم اینجا شاید نباشه، نه خلاف مقتضای عقد نه خلاف لوازم و عرفیه عقد مضاربه، هیچ کدام از مباحث روشن میشه. مانع دوم که جمعی از محققین به این مانع تمسک کردن این است که در باب مضاربه ید عامل ید امانی است، عامل امین است، والامین لا یضمن، ید امانی ضامن نیست. پاسخ از این مانعم به تفصیل در بحث موانع در اجاره بررسی شد که ید امانی لو خلی و نفسه ضامن نیست، هذا لا ينافي ثبوت زمان رو در ید امانی به شرط، هم بحثش گذشت. مانع سوم کلام صاحب جواهر و مرحومای خویی بود در باب اجاره که در مضاربه هم جاری است که شرط در اموری جاری می شود که جوازش ثابت شده باشه، جواز شیء از دلیل المؤمنون عند شروطهم استفاده نمیشه، چون شرط مشرع نیست، با همون توضیحات مبسوطی که داده شد. جواب از این بیان هم جواب اول و جواب دومی که در مباحث گذشته در اجاره مطرح شد در باب مضاربه جاری است و مشکل حل میشه. فاذن در مرحله اول هیچ مانعی از این که در باب مضاربه مالک شرط زمان کند به به ذمه عامل سرمایه رو وجود ندارد. مرحله دوم در باب مضاربه نگاه به روایات است. ادعا شده است که روایات دلالت می کند بر عدم جواز شرط زمان در باب مضاربه. سه چهار روایت که بعضی استناد می کنند هیچ ربطی به شرط زمان نداره. اون روایات مثل روایات باب اجاره میگه مضاربه لو خلیه و نفسه موجب زمان نیست، چون ید عامل ید امانیست. آیا با شرط در مضاربه زمان ثابت است یا نه؟ این روایات ساکته. فقط یک روایت هست در باب مضاربه که کار رو مشکل کرده. حالا جالب اینه، الان نمیخوایم بحث مضاربه رو مطرح کنیم. بعضی از محققین کتاب مضاربه نوشتن، بحثا رو مطرح کردن، بحث عمومی رو فی الجمله اشاره کردن، به این روایت خاصه هیچ اشاره ای نمی کنن که انه همچه روایتی اصلا وجود ندار. بعدم نتیجه می گیرن شرط زمان در باب مضاربه اشکال ندار. بعضی اینجوری مشی کردن اصلا که انه این روایت خاصه وجود نداره. به نظر ما تمام چالش در باب مضاربه این روایته که اشاره می کنیم. اگه کسی این روایت رو حلش بکنه، بحث مضاربه شرط زمان هیچ اشکالی نداره. مرحوم شهید صدرم تو مباحث اقتصادیشون مراجعه بکنید توجه به این روایت داشته و اون که وادار کرده شهید صدر رو کتاب البنک و لاربوی فل اسلام بنویسه، به نظر من توجه به همین روایت بوده. یعنی خواسته یه جوری مضاربه رو برای بانک درست کنه، شرط زمان رو برای بانک مطرح کنه، نه برای عامل نه برای مالک. بانک رو یک عرض کنم واسطه بداند و بعد شرط زمان رو به عهده واسطه ثابت کنه، چون این روایت نشده روایت رو یه جوری تخریج کنه ایشون که مشکل نداشته باشه. این روایت به نظر شهید صدر شرط زمان رو در مضاربه مشکل دار میکنه، لذا همه مطالب ایشون در اساره حرفای ایشون تو البنک اللاربوی میشه گفت در بحث مضاربه و زمان برای بانک به خاطر این روایته. این روایت باید جاش خوب حل بشه، بررسی بشه. روایت رو اشاره میکنیم، بررسی در جای خودش. روایت معتبره محمد ابن قیس عن ابی جعفر عن امیر المؤمنین علیهم السلام. روایت اینه، دو نقله. من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئون. یا در نقل مرحوم شیخ در تهذیب، من زمن مضاربه فلیس له الا رأس المال ولیس له من الربح شیء سند حدیث معتبر، بلکه بر طبق بعضی از اسناد صحیح است. ظاهر روایت این است که کسی که مالی رو به مضاربه در اختیار عامل قرار میده، اگر شرط ضمان کند، در حقیقت شرط ضمانش درسته ولی مضاربه تبدیل به قرض میشه. یعنی اینجا مالک از سود هیچی نمیبره، فقط رأس المالش مال اوست. من ضمن مضاربه فلیس له الا رأس المال ولیس له من الربح شیء. کسی سرمایه در اختیار دیگری قرار داد، گو کار کن با این سرمایه به شرطی که اصل سرمایه رو ضامن باشی، این عملا از سود دیگه چیزی به دست مالک نمیرسه، طرف فقط ضامن رأس المال، یعنی میشه قرض، گویا پولی رو قرض به دیگری داده، بعدا باید اون پول بگیره.
از ضمانت سود
نه 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 الان بحث سود نیست، اون باید بحث دیگره که آیا سود رو میتونه ضمانت کنه یا نه. فعلا این خود رأس المال میتونه ضمانت کنه یا نه، یعنی بنده 5,000,000 تومان پول در اختیار آقا قرار میدم، میگم با این پول مضاربه کن مثلا در سود و زیان هم شریف، اما شما ضامن رأس المال باشی. حالا چون مضاربه عقد جایزه و ضمن خود این عقد یا ضمن عقد لازم، اونم بحثای دیگری است، اونم فعلا کاری نداریم. فعلا اینه اون نکته، آیا مالک میتواند برای عامل شرط ضمان کنه و بعد مضاربه هم صادر کنه یا نه؟ روایت میگه نه خیر، مضاربه نیست، میشه فقط از ربح چیزی نمیبره، گویا مال رو به کسی به قرض داده، سر سالم اون 5,000,000 شو باید بگیره، از سودم هیچ استفاده ای نمیبره. دقت کنید این روایت و این که مفاد این روایت چیست، یه بحث مهم به اختلاف دیدگاه مهمی است. جمعی از محققین از جمله شهید صدر از این روایت استفاده می کنن که جمع بین تضمین سرمایه و گرفتن سود در شریعت اسلام مجاز نیست. اگه سود میخوای بگیری تضمین سرمایه نیست، میشه مضاربه. اگه تضمین سرمایه سود نباید بگیری، میشه قرض. شما که 2,000,000 پول به کسی به قرض میدید، تضمین سرمایه تونه، اما سود حق ندارید بگیرید. اگه سود گرفتید میشه ربا. آیا این روایت محتواش اینه و بعد مفاد روایت این می شود که در این مضاربه‌ای که طرف انجام داده است با شرط، شرط درسته و عقد باطله؟ و آیا در شریعت جایی داریم شرط درست باشه عقد باطل باشه؟ چون طبقی برداشت شهید صدر و محققین شرط زمان درسته اما عقد مضاربه میشه باطل. شرط درست عقد باطل. اون وقت درست ما در شریعت هم چیزی میتونیم عقد درست باشه شرط باطل باشه، فل جمله طرفدار داره، اما یک قرارداد ضمنش صحیح باشه اصلش باطل باشه، یا اصل قرارداد تبدیل به یک قرارداد دیگه بشه. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، این بیچاره مضاربه قصد کرده و تبدیل به قرض بشه، بعدا بهش بگن که همه پولتو قرض دادی به طرف، شرط درسته اما مضاربه تبدیل به قرض شده. من زمن مضاربه فلیس له الا رأس المال ولیس له من الربح شیئ. لیس له الا رأس المال ولیس له من الربح شیئ. سود نمیخواد ببره، سود نمیتونه ببره، فقط سرمایهشو میتونه مطالبه کنه. یعنی درست دست او باشه عیبی نداره، اما فقط این آقا سرمایهشو باید بگیره، سود نمیتونه ببره. این معنی بطلانه یا نه معنی صحت به نحو دیگر. حالا این باید بررسی بشه، عرض کردم در جای خودش. نکته ای که فی الجمله اشاره میکنیم دیگه تفصیل اصلا جای خودش باید اونجا بررسی بشه. به نظر ما این روایت علا خلاف ما فرضه جمعی از محققین از جمله شهید صدر معنای دیگری داره و با توضیح اون معنا یمکن بگوییم قول به صحت شرط زمان در باب مضاربه صحیح است و این روایت هم با اون معنا منافاتی نداره. البته اینجا نه توضیح دادیم نه بررسی کردیم، فقط گفتیم که اشاره به این که نکته چالش این روایته، در جای خودش باید بررسی بشه. ضمناً توجه کنید اگر این روایت اینجور معنا بشه که جمعی از محققین معنا کردن، هم شرط فعل رو شامل میشه علی الظاهر، هم شرط نتیجه رو. یعنی دیگه مثل باب اجاره نمیتونن بگن شرط نتیجه درست نیست اما شرط فعل درسته. چرا؟ من زمن تاجرن یا من زمن مضاربه فلیس له الا رأس المال، شرط فعلم عرفن میشه یه نوع ضمانت، لذا موضوع ضمانت اینجا شرط فعل رو شامل میشه. اگر کسی اونجور روایت رو معنا کنه در باب مضاربه شرط فعلم نمیتونه بگه، نه شرط نتیجه نه شرط فعل، زمان به هیچ وجه. که حالا این دیگه عرض کردم اگه اونجور بگیم مشکل پیش میاد، یه جور دیگه معنا کنیم، قرائنی بر روایت اقامه کنیم، در باب خودش باید بررسی بشه. این چالش باب مضاربه که در جای خودش. این نکته هم تمام شد، نتیجه ازش نگیرید، در جای خودش باید نتیجه گرفته بشه. نه اون اگه بخوام بگیم خیلی توضیح داره، فعل جمله نمیشه. نکته ششم که مطلب دو سومی بود که در عنوان بحث گفتیم باید بهش بپردازیم و اینجا اشاره میکنیم، این است که بررسی کنیم بالاخره نظریه حضرت امام در بحث زمان در باب اجاره چگونه است. کما قلنا سابقا از طرفی در سه مسئله در حاشیه عروه حضرت امام با مشهور هماهنگ میشن، میفرماین شرط زمان در اجاره به نحو شرط نتیجه باطل است. من جانب در یک مورد که سید صاحب عروه می فرماید طبق مبنای خودش شرط زمان در اجاره صحیح است، امام هیچ حاشیه ندارن و حرف سید رو تأیید میکنن. در تحریر الوسیله هم در همین مسئله که الان محل بحث ما هم هست، شرط زمان رو میپذیرن. در کلام صاحب عروه اطمینان داریم مرادشون شرط نتیجه است نه شرط فعل. نسبت به کلام امام در حاشیه عروه سکوتشون میگه همان شرط نتیجه رو پذیرفتن. در کلامشون در تحریر شارح محقق در تفصیل الشریعه میگه مقصود امام شرط فعل است، باید بررسی کنیم ببینیم بالاخره نظر حضرت امام در مسئله چیست و سکوتشون در حاشیه عروه و تأیید کلام سید صاحب عروه یعنی چه؟ آیا شرط نتیجه رو اینجا پذیرفتن با اینکه در سجارت کردن یا مطلب دیگری است؟ شما هم تأمل بکنید، فردا وارد بشیم ببینیم از مجموعه کلماتشون میشه نتیجه گرفت یا کلامشون اجمال داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.